الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إن آيك من فرميات قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. إن پنج مجموعه از آیات شریفه قرآن کریم با یک نگاه فقهی یا فقیهانه، اگر بخواهیم اینها را مورد مطالعه قرار بدیم، خواهیم دید که در بحث ما که فقه نظام جامعه خانواده است، ما دنبال چه چیزی باید باشیم. یک فقیه و فقاهت و فقه چه وظیفه ای دارد و قلمرو فقه ما چه خواهد بود. در بحث‌های گذشته اگر دوستان حضور ذهن داشته باشند و اهل مطالعه و مراجعه باشند، باید دریافت کرده باشن که تا جلسه دهم ما حول محور خانواده یعنی موضوع شناسی میکردیم. موضوعی که شناخت میخواستیم بشناسیم در همه ابعادش، یعنی هویتش، ماهیتش، و ابعادش و ارتباطاتش را با موضوعات دیگر دنبال کردیم. و حالا از جلسه 11 به بعد ما دنبال احکام خانواده یا نظام خانواده یا فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامعه خانواده هستیم. و به اینجا رسیدیم که ما اگر بخواهیم به خوبی به این موضوع بپردازیم، ناگزیریم که ما مثلث انسان خانواده جامعه را خوب متوجه باشیم و روابط اینها را با یکدیگر ببینیم. و نیز از لحاظ روشی عرض کردیم که چه چیز انسان، چه چیز خانواده و چه چیز جامعه را ما باید مورد دقت و کنکاش قرار بدیم. تیم از هویت انسان، هویت خانواده، هویت جامعه و همینطور نیازهای انسان، نیازهای خانواده، نیازهای جامعه و همینطور وظایف انسان، وظایف خانواده، وظایف جامعه و همینطور حقوق انسان، حقوق خانواده، حقوق جامعه. اینها را اگر ما به دست بیاوریم، ما به فقه نظام جامعه خانواده می توانیم ورود پیدا کنیم و چارچوب کلی این نظام را به دست میاریم و آن وقت ریز احکام خانواده و مسائل قدیم و جدید و مستحدثه خانواده را در پرتو این چارچوب به دست آمده می توانیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و به یک دیدگاه دقیق، نسبتاً دقیق و جامع دست یابیم. این کل مسیری که ما داشتیم و می خواهیم و باید طی کنیم. این نقشه راه ماست. این را کسی دارم میگویم که بنای تخصص و اجتهاد در این زمینه را داشته باشه. اما اگر کسی مستمع آزاد باشه خود داند. خب خیلی تعجب خواهید کرد. این همه آیه قرآن من برای چی خوندم؟ برای این آیات را خوندم که ما بفهمیم وظیفه فقه چیه. اگر تعاریف فقه رو مرور بکنیم در طول تاریخ فقاهتمون، ما دو تا تعریف را به عنوان خلاصه تعاریف میتونیم عرضه کنیم. یک تعریف اولیه‌ای که اکثر فقها اون رو پذیرفتن، العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. تمام احکام شرعی اگر از راه منابع و ادله‌ای که در این منابع آمده اونها را ما به دست بیاریم، ما به فقه رسیدیم. پس فقه یعنی احکام. حالا فقه استدلالی یعنی احکام مستنبط از منابع و دارای دلیل و مستند شرعی. اگر فقه این باشه، احکام، احکام کی؟ قلمرو و این احکام در این تعریف نیامده. تعریفی که شهید صدر آوردن که از این روشن‌تر، گویاتر و جامع‌تر میتونه باشه، این است که فرموده التشریع الصادر من الله، التشریع الصادر من الله، یا تعریف حکم این را گفتن یا تعریف فقه. در هر دو صورت این تعریف، تعریف قابل توجهیه. التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، تشریعاتی که از طرف خداوند متعال برای مدیریت زندگی انسان صادر شده اند، این تشریعات، اینها فقه ما هستند. خب حالا این تشریع صادر من الله وظیفه فقیه هست که بیاد اون را کشف کند از کتاب و سنت. پس شد قلمرو فقه. فقه مجموعه احکامی است که حیات انسان را نظم می‌بخشد. لذا ما در جلسه قبل تأکیدمون بر چهار محور بود. یک، یعنی در نظام فقهی اهداف، نیازها، وظائف و حقوق. خب اهداف و نیازها به این خاطر مطرح شدن چون اگر از هدف ما دور بشیم و بیگانه بشیم با هدف و هدف تشریع را متوجه نشیم، در فهم آن تشریع دچار نقص فنی خواهیم شد. وقتی هدف را ما آشنا شدیم و شناختیم، خب نیازها جهت پیدا می کنن، یعنی آنچه که ما را به تحقق اون هدف می رساند این نیاز ما خواهد بود و هر چه ما را از این هدف دور کند نیاز ما نخواهد بود، این مانع حرکت ما خواهد بود. حتی اگر ما احساس نیاز کنیم، ما احساس نیاز به تفریح می کنیم، به تعبیر قرآن و فرحوا بالحیات الدنیا، انسان خوشحال میشه، احساس نیاز به خوشحالی داره و به حیات دنیا. انسان وقتی خوشحال شد و احساس خرمی کرد و احساس نیاز به خرمی کرد و این را معیار حرکتش قرار داد، بعداً خواهد فهمید که این احساس نیاز یک احساس به یک نیاز کاذبه، بلکه انسان چیز دیگر را نیاز دارد در این دنیا و این احساس نیاز همونطور که اهل دنیا یا مادگرایان و انسانهای فاقد رسالت و فاقد هدف زندگی می کنند، این احساس نیازها احساساتی است که از یک نیازهای کاذب برخواسته و تخیل نیازه، توهم نیازه، در حالی که نیاز واقعی نیست. دقیقا مثل نیاز یک دانشجو به یک نمره خوب، این نیاز او به یک نمره خوب چه چیزی تأمینش می کند؟ درس خوندن خوب را تأمین می کند، اما بقیه چیزهای دیگر یا باید مقدمه باشن یا اگر مقدمه نشدن مانع تحصیل او خواهد شد و در نتیجه او را از رسیدن به این نیاز به نمره خوب باز می دارد. خب پس ما اهداف و نیازها را در حقیقت برای تشخیص اون قله‌ای که باید بهش رسید، نیازها برای تعیین اون قلمرو کار ما در این زندگی دنیا، در این حیات دنیا که کشتزار آخرت و در حقیقت تعیین کننده جزا یا مصیر یا سرنوشت ما است و در نتیجه این دوتا هر دو مقدمه خواهند بود. برای چی مقدمه خواهند بود؟ برای رسیدن به مجموعه وظائف و حقوق. بفرمایید. بله 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 ببخشید، چون یه کرسی نظریه پردازی هست راجع به محوریت النص القرآنی در استنباط فقهی. دوستانم میتونن شرکت کنن، میتونیم براشون بذاریم این آدرس را، یه خواستن ساعت 9 به بعد. بحث مهمیه در منبع بودن قرآن در استنباط و محور بودنش. خب حالا هم که دارید میبینید عملا ما این آیات را آوردیم برای همین آیاتی که من خوندم، آدرسشونو بدم که گم نکنید راه را. مطلع سوره علق مکی، اولین سوره مکی. مطلع سوره فجر، دهمین سوره مکی به ترتیب نزول. سوره لیل، نهمین سوره به ترتیب نزول. ve sureye Hamd, min sure benzerim o bir tertib-i nüzul. Ve evvelin sureye Medeni bir tertib-i nüzul ki 86. sureye bir tertib-i nüzul pes az 85 86 sureye Mekki, sureye Bakare که من نامش رو میذارم سوره متقین، سوره تقوا و متقین. در این سوره در حقیقت نظام اجتماعی اسلامی را برای جامعه مسلمین مطرح میکنه. آیات 29 تا 40 را باید اونجا ببینیم که با این آیات اگر خوب دقت کنیم و ترتیبی که الان عرض میکنم ما به راحتی قلمرو فقه و وظیفه فقه را و در نتیجه برای به دست آوردن مجموعه وظایف و حقوق انسان، خانواده، جامعه به خوبی به دست خواهیم آورد. خب در مطلع سوره علق، پس من اینجا الان یک کار روشی انجام دادم و یک کار محتوایی. اینا رو دقت کنید، خیلی روی روش ما عنایت داریم. عزیزان باید کمال استفاده را از این بحث روشی خصوص در قرآن کریم. حالا ارتباط میان این آیات را شما ببینید که ما چگونه از این آیاتی که وقتی تلاوت می شود انسان فکر نمی کنه اینها به فقه ربطی داشته باشند، ولی چگونه اینها میان مسیر فقه را مشخص میکنن برای ما، این لیتفقهوا فی الدین چگونه حاصل میشه. اون وقت فرق میان فقاهت ها و تفقه های کلاسیک و این تفقهی که ما دنبالش هستیم به خوبی روشن خواهد شد. خب ببینید در مطلع سوره علق ما اینطور قرآن به ما رهنمود میده. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اولین وظیفه که بر دوش پیامبر میگذارد قرائت، خواندن. حالا خواندن مطالعه است و تأمل، بازخوانی، هر چی بفرمایید، بالاخره خواندن وظیفه ایست که با تحقق آن انسان وارد عرصه علم و آگاهی و دانایی میشه. خب اقرأ باسم ربک الذی خلق، هر خواندنی مطلوب نیست. مهمترین چیزی که انسان باید بخواند، مطالعه کند و او را دریابد این است که با توجه به پروردگار و نام پروردگارش این قرائت رو و این آغاز مسیر تکاملی را شروع کند و طی کند. آغاز مسیر با قرائت است، با خواندن، که حالا بعد تلاوت می آید، بعد تلاوت با تدبر می آید، بعد می فرماید که لتعلمون، تا بدانید، می‌فرماید لعلکم تتفکرون، تا به تفکر و تدبر بپردازید. بعد می‌فرماید لعلکم تعقلون، تا به تعقل و در حقیقت برسید به مرز و مرحله دانایی بر اساس عقل و منطق. خلاصه به یک جایگاه، به یک دانش منطقی و قابل دفاع دسترسی پیدا کنه. این تعبیر روایات اهل بیت علیهم السلام، ما من حرکت و الا و انت محتاج فیها لا معرفه. هر حرکتی که بخواهی شما انجام بدی، لیس للانسان الا ما سعا، اصلا شما چیزی گیرت نمیاد اگر تلاش نکنی. حالا که میخوای تلاش کنی، هر حرکتی میخوای انجام بدی، تو نیاز به معرفت و دانش داری. ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت. خب از رب شروع کرده، یعنی شما یک مربی و یک مدبر داری به نام اون خالق مدبر یا مدبر خالق، حالا اینجا مدبر خالق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك خالق است. خب پس ربوبیت برخواسته از خالقیت خدا، این ربوبیت اصل حاکم بر تمام حرکتی که ما انسان ها باید انجام بدیم، حتی مطالعه و دانش و قرائت و علمی که می خواهیم به دست بیاریم. اون شاغول اصلی و اون شعارها اصلی بر اساس توجه به ربوبیت این خالق شکل میگیره. بعد فرمود اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. وارد جزئیات نمیشیم، میخوایم رو این نکته تمرکز کنیم که قرآن تمرکز کرده به نام پروردگار که تو را آموخت، علم الانسان ما لم يعلم، و همه چیز را به تو آموخت. خب انحراف از کجا حاصل میشه؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. منشأ انحراف انسان ها از طغیانه، منشأ طغیان خود بزرگ بینیه و در حقیقت جهله، جهل انسان به حقیقت وجودی خودش عامل اصلی و ریشه اصلی انحراف از مسیر و طغیانگری است. طغیان یعنی خروج از حد، خروج از مرز. پس یه مرزهایی برای انسان وجود داره که اگر انسان ضمن اون مرزها حرکت کنه طغیان نخواهد کرد، یعنی در مسیری صحیح به سوی کمال حرکت میکنه. اگر از اون مرزها خروج کرد طغیان کرده. حالا راه علاج طغیان، ان الى ربک الرجعا، باید به خدای خودت برگردی، به اون پروردگارت، به اون کسی که مدبر امور توست و مربی توست. باید برگردی از خدا نقشه راه بگیری و این مرزها را که بعد در سوره های متعدد از جمله سوره بقره فرمود تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. خدا حدود و مرزهایی برای حرکت ما انسان ها قرار داده، ما اون مرزها را ما باید از خدا بگیریم. خب بیاییم در سوره های دیگر ببینیم چگونه روی این نقطه داره قرآن کریم به ما چراغ راهنما و هدایتگر روشن میکنه. فرمود در سوره فجر، بسم الله الرحمن الرحیم، و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اینجا به انسان عاقل و انسان خردمند توجه ویژه داده. آیا برای انسان خردمند هم قسمی وجود داره؟ یعنی اصلا نیاز به قسم داره انسان خردمند؟ خردمندیش او را به حقایق میرساند. خب لذا دانش وقتی بیاد در پرتو خردمندی و خرد انسان، خرد میتواند دانش را ارزیابی کند و صحیح از سقیمش را و حق از باطلش را تشخیص بده. خب یه نمونه ای که حالا انسانهای خردمند باید به اون توجه کنند، جوامع بشری است که این جوامع در اثر طغیان، سه تا جامعه را در اینجا مطرح میکنه که اینها مقتدر بودن با طغیانگری، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، موجب فساد شدند، فساد فراوان شد، زیاد از حد تجاوز کرد این فساد، لبریز شد این جامعه از فساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، نتیجه و عاقبت این جامعه فاسد یا پر از فساد این شد که این جامعه تارمار شد و نابود شد. خب در اون سوره علق فرمود چرا؟ چون اینها از حدود و مرزهای تعیین شده برای تکاملشون، برای رسیدنشون به کمال، اینها فراتر رفتن و علتش اون جهلشونه و راهی که باید اینها طی کنن باید به خدا برگردن. خب بیاییم ببینیم خدا چه راهی را برای ما ترسیم میکنه. در سوره الليل فرمود بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. اینجا توجه ما را به شب و روز و مرد و زنی که قوام جامعه کوچک خانواده هست. خب این خانواده‌ای که در این طبیعت و در این فضای طبیعی الهی به وجود آمده و باید نقشی را ایفا کنه در این محیط و در این زندگی، اینها باید بدونن مسیری که اونها را به کمال میرسونه اینه. و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسن، چارچوب و خط کلی این نظام رفتاری، کرداری، عاطفی و احساسی که اینها باید دنبال کنن تا اینکه به اون مطلوب به کمال برسند، یعنی راه خداپسندانه، از این چند خاکریز میگذرد. یک، اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. این انسان دهنده باید باشه، معطا باشه. معطا یعنی انسانی که از خودش، از داشته های خودش به دیگران بتواند بدهد، بتواند گذشت کند، از آنچه که احساس می کند در اختیار اوست و گویا مالک اصلی اوست، از این مالکیت و از آنچه که دارد به دیگران، یعنی این انسان از خود بگذرد و دهنده بشود. اگر این انسان دهنده شد، آیات فراوان داریم که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا شما دهنده نباشید اصلا به بر و نیکی اصلا نمیتونید، باید از خود بگذرید. حالا از خود گذشتن درجات و مراتب و قلمروهایی داره. و اما من اعطا و اتقا، هر دادنی هم، هر گذشتی هم کافی نیست، مفید نیست، قابل قبول نیست، همراه تقوا باید باشه، یعنی برنامه ریزی شده باشه، حساب و کتاب باید داشته باشه. این دادن ها همراه با تقوا باشه، اعطا و اتقا. خب در این تقوا چند بار عرض کردیم که در تقوا ما پیشبینی و پیشگیری میبینیم، در این تقوا خودنگهداری و انضباط میبینیم، در تقوا عاقبت اندیشی و خلاصه رسیدن به خودمدیریتی میبینیم. این انسانی که بتواند داده های خودش را و آنچه را که به دیگران میدهد، با اینکه دهنده است و داره گذشت میکنه، باید گذشتش روی برنامه باشه، روی حساب باشه، و در اینجا هم رفتارش باید مدیریت بشه، هم اون ملکات اخلاقی و کردارش باید در اینجا مشخص بشه که در التقا رئیس الاخلاق، تمام اخلاق را اگر جمع کنیم در کلمه تقوا میتونیم خلاصه کنیم، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام متقین را در خطبه متقین یا خطبه حمام برای ما شفاف سازی کرده و نشون داده انسان با تقوا چگونه جامعه فضائل و کمالات. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. انسان‌های با تقوا انسان‌هایی که همه فضیلت‌ها را در خودشون جمع کردن، التقا رئیس الاخلاق. و باید هم این رفتار و هم این کردار از یک اعتقاد، از یک اعتقاد سالم برخواسته باشه. و صدق بالحسنا، باید این انسان به باور برسه، به تصدیق به بهترین ها را باید بفهمه، کشف کنه و اونها را باور کنه. اگر بهترین ها را فهمید، بهترین رب، بهترین فرصت برای کمال، بهترین هدف، بهترین برنامه، بهترین رفتار، بهترین کردار، بهترین اعتقاد و صدق بالحسن، اگر انسان اینها را به دست آورد، فسنیسره للیسرا، زندگی او هموار خواهد شد، این مسیر را به خوبی طی خواهد کرد، بدون دردسر، بدون دغدغه مسیر را طی میکنه، مسیر تکامل. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، 100% در مقابل این باز بخل بورزد، خودخواه خودکامه و حاضر نباشد گذشت داشته باشد در هیچ چیزی، همه چیز را برای خود بخواهد و متوجه نشود و جاهل به این باشد که این نوع از رفتار در حقیقت به تعبیر قرآن کریم قد خواب من دستاها، داره جهدش را زیر این آوار دفن میکنه و داره خودش را حلق‌آویز میکنه. و اما من بخل و استغنا و احساس بی‌نیازی کنه که این ناشی از جهله، پس رفتار برخواسته از جهل و احساس بی‌نیازی که یک احساس کاذبیه و کذب بالحسنا، و این دوتا برخواسته از چی؟ از تکذیب به، یعنی آمادگی نداشته باشه حسنا را بشناسد بفهمد باور کند، اصلا روشش بر تکذیبه، هر چیز بهش بگویید اول نفیش میکنه و دفعش میکنه، آمادگی برای دریافت و فهمیدن و تعقل و تدبر نداره. چنین انسانی فسنیسره للعسرا، ممکنه این انسان یک زندگی راحت و فراخی داشته باشه اما به زحمت خواهد افتاد، این انسان درگیر خواهد شد، گرفتار خواهد شد. بعد فرمود ان علینا للهدى و ان لنا للاخره، اصلا ما برای چی اینها رو داریم عرضه میکنیم که ما که میگیم برید در دین تفقه کنید؟ چون ما وظیفه داریم که شما رو هدایت کنیم، رب شما، پروردگار شما، مدیر شما و مربی شما، مدبر الامور شما وظیفه دارد که شما را هدایت کند، راه را از چاه نشان بدهد. و ان لنا للاخره والاولى، هم دنیا مال ماست هم آخرت، البته آخرت رو جلوتر اومد. و ان لنا للاخره، آخرت مال از آن ماست و اختیار ما، دنیا هم در اختیار ما و از آن ماست، و ما شما را در دنیا برای آخرت داریم حرکت میدیم، سوق میدهیم، داریم هدایت میکنیم. این واژه هدایت خیلی مهمه اینجا، هدایتگری وظیفه خداست. خب چه چیزی؟ هدایت به چه چیزی؟ در سوره هم دقیقا این هدایتگری را باز میکنه و تبیین میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. باز ربوبیت اینجا در حقیقت، یعنی خدایی که مهمترین ویژگی او در کنار، یعنی خدایی که رحمان و رحیم است، رحمت مطلقهی که این رحمت مطلق خاصگاه این ربوبیت خداست. خود ربوبیت خدا بر اساس رحمت داره شکل میگیره برای همه جهانیان، ربوبیت دارد و این ربوبیت آمیخته با رحمت. باز تکرار شد، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. با توجه به اون عاقبت، به اون آخرت، به اون نتیجه، ما برنامه دنیا رو برای شما میچینیم. خب در برنامه دنیاوی چه چیزی باید برای ما مطرح باشه و چیده بشه؟ فرمود اون هدایتی که ما میخواهیم به شما بدیم، اون هدایت یک شاهراه داره و اون شاهراهش چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم. حصر در این ربوبیت خدا اقتضا دارد، این ربوبیت مطلق و ربوبیت فراگیر و این ربوبیت یگانه که هیچ ربوبیتی مانند او و در تراز او و در حد او تصور، قابل تصور نیست و مطرح نیست، این ربوبیت اقتضای عبودیت دارد، اون ربوبیت عبد میخواهد. پس میشه نیاز شما عبودیت، عبد بودن شما برای خداست. اون کلمه ای که بعضی از عزیزان از حضرت آیت الله مصباح یزدی قدس الله سره نقل می کنن که یکی از دوستان می گوید من از ایشان پرسیدم که بعد از 50-60 سال که حالا بود، من 50 سال شما در حوزه زندگی کردید و به علومی و به حقایقی دست یافتید، اگر بخواید همه اینها را در یک کلمه برای من خلاصه کنید چه میفرمایید؟ فرمود 65 سال درس خوندم در حوزه. اگر بخوام در یک کلمه خلاصه کنم میگویم بنده خدا باش، بنده خدا باش. خب این جامعه معقول و منقوله. این کلمه، این کلمه قرآن دقیقا این را میفرماید، ایاک نعبد، فقط بنده او و جامعه انسانی، نعبد جمعه، جامعه انسانی باید بنده خدا باشد و بندگی کند برای خدا. نعبد بندگی کنیم، فقط تو را بندگی می کنیم و از تو کمک و فقط از تو کمک می خواهیم. اگر این کار را کردیم اون وقت ما به صراط مستقیم هدایت یافتیم، یعنی اصلا صراط مستقیم کمال ما در عبودیت ما برای خدا خلاصه میشه. پس میشه شاهراه کمال انسان عبودیت انسان برای خدا، و اگر این تحقق یافت انسان حتی به مرز عصمت هم میرسد. چرا میرسد؟ به راه کسانی که خداوند اونها را مورد نعمت هدایت و به گونه این هدایت برای اونها و به جایی این هدایت برای اونها رسیده که از هر گناهی معصوم، دیگه مورد غضب و خشم خدا و گمراهی قرار نمیگیرن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هیچ گونه گمراهی، هیچ گونه خشمی از خدا برای اونها مطرح نخواهد بود. اینها آراسته میشوند از هر از تمام عوامل گمراهی و انحرافی که موجب خشم خداست. خب پس شد مسیر شاهراه تکامل انسان در صراط عبودیت، در برنامه‌ای که اون برنامه با عبودیت برای خدا، باشد، همراه باشد، برخواسته از عبودیت باشد، محقق این عبودیت خدا برای انسان باشد. خب چرا، چطور؟ این را دیگه در سوره بقره به خوبی در این سوره متقین یا سوره دوم قرآن ترتیب مصحف خیلی زیبا اینجا قرآن بیان کرده که وقتی خدا قرار گذاشت که آدم را بیافریند، خدا به ملائکه فرمود ان جعل فی الارض خلیفه. ملائکه به خلاصه قوه شهویه و غضبیه انسانی که سحلیل ها اینه، که از تفسیرها اینه، به این دو قوهی که در این انسان هستن نگاه کردن. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسب الدم. خدایا تو آدمی آفریدی، خلیفه آفریدی که این سفاک خونریزه و شهوترانه، مفسد فی الارض. فرمود، جواب دادن انی اعلم ما لا تعلم. خب چگونه خداوند اون ربوبیت خودش و علم خودش را به رخ اینا کشید؟ دانشی به آدم داد، دانشایی به آدم داد، علم آدم الاسماء کلها، علم الاسماء را به آدم داد. بعد به ملائکه فرمود که خب بفرمایید آدم چه دارد؟ اظهار عجز و نادانی کردن. آدم برخی از دانشهای خودش را یا آن دانشهایی که خدا به او تعلیم داده بود اون دانشها را مطرح کرد. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. وقتی که آدم دانش خودش را نشون داد، خدا به اونها فرمود که حالا فهمیدید که انسان در دو غریزه خلاصه نمیشه، در مفسد فی الارض بودن و خونریز بودن خلاصه نمیشود، بلکه یه چیزی برتر از اون و حاکم بر آن وجود دارد در این انسان که این انسان را از این دو انحراف مهار میکند و انسان را کنترل میکند. حالا اون اسمش رو بذارید علم الاسماء، علم خلاصه، به اون بگید عرفان، به اون بگید فقه و اصول و فلسفه و کلام، هر چی میخواهید بگویید، همه اینها در حقیقت همه اینها باید به اینجا برسونن انسان را. بله بله صاحب کنید تا پنج دقیقه دیگه. خداحافظ. بنابراین خداوند فرمود من به آدم کلیدی دادم، شاه کلیدی دادم که این شاه کلید وقتی در اختیار او باشد تمام اون اشکالات و شبهاتی که در ذهن شما هست همه از بین میره. بعد فرمود در یک برنامه آزمایشی برای زندگی آدم قلنا یا آدم ادخل انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. وظائف و حقوق آدم را در اون زندگی محدود بهشتی آزمایشی خداوند روشن کرد. وقتی روشن کرد و توضیح داد که مواظب دسیسه های شیطان باشید، این شیطان دشمن شماست، باز آدم و حوا علی رغم همه توجیهات، تحذیرات الهی، آگاهی هایی که به اونها داده شد و دیدن که شیطان چگونه برای آدم سجده نکرد، با همه اینها شیطان توانست اونها را مورد تعرض قرار بده و فریبشون داد و اونها را از مسیر تکلیف بیرون آورد، یعنی از مرز و حدود الهی پا را فراتر گذاشتن. وقتی پا را فراتر گذاشتن گرفتار اون عاقبت و نتیجه این تجاوز یا این طغیان را دیدن، لمس کردن. بعد خداوند راه آسیب زدایی، یعنی آسیب زدایی کرد، راه برگشت و راه بازیافت خودشون و برگشتن به مسیر طبیعی تکامل اونها را هدایت کرد. آدم توبه کرد، توبهش قبول شد. بعد آماده شد آدم وقتی که آسیب شناس شد و آسیب زدایی کرد، آدم و حوا و شیطان که اینا با هم باید و در کنار هم باشن و تعرف الاشیاء به افدادها، اینا وقتی در کنار هم باشن انسان میتونه تکامل، مسیر تکامل رو طی کنه. بنابراین خداوند فرمود قل نهبطوا منها جمیعا. حالا این برنامه آزمایشی بود برای آماده سازی شما برای تحمل مسئولیت خلافت در زمین. دو تا نکته من اینجا میخواستم بگم از این آیات. یکی این که انسان خلیفت الله شد. وقتی خلیفت الله شد امانتدار میشه. وقتی امانتدار میشه تکلیف مدار میشه. وقتی تکلیف مدار شد این تکلیف برخواسته از هدایت الهیه. قل نهبط منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر کسی به این هدایت الهی پایبند شد و پیروی کرد نه ترسی و نه اندوهی خواهد داشت، یعنی از دو آسیب بسیار بسیار مهم در زندگی دنیوی، یکی ترس، یکی اندوه. این انسان از این دو آسیب بسیار کشنده و در حقیقت از بین برنده انسان و نابود کننده انسان و زندگی انسان در دنیا رهایی پیدا میکنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اینها در حقیقت از اون مرز بیرون رفتن و اینها از اون هدایتگری الهی خودشون را جدا کردن. وقتی که جدا کردن اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینها فقط هیزم جهنم خواهند بود. اینها به درد هیچ نمیخورن. اینها موجودات خلاصه مضر و آسیب رسان به خودشون و دیگران خواهند بود. خب پس ببینید دو شاه کلید یا دو اصطلاح کلیدی ما اینجا داریم و مهم هستن. یکی این که انسان خلیفت الله و در مسیر خلافت باید حرکت کنه. جامعه انسانی جامعه است که خود را خلیفت الله باید ببیند و بداند، و حالا که خلیفت الله شد باید خداشناس و انسان شناس و جامعه شناس و خانواده شناس باشه تا بتونه این انسان فرد، خانواده، جامعه در چارچوب خلافت الهی حرکت کنه. وقتی که بخواد حرکت کنه باید هدایتگری از خدا بگیره. خب پس فقه چه کار است اینجا؟ فقه میاد که این مسیر خلافت را، مسیر خلافت انسان را یا نظام خلافت را برای انسان روشن میکنه و در این نظام خلافت همه هدایتگری ها از خدا باید باشه. لذا میشه منبع هدایتگری ما قرآن و سنت برخواسته از قرآن. قرآن که از خداست و سنت معصومین برخواسته از قرآن میشه هدایتگر ما. و فقه میشود اون مجموعه تعالیم یا اون مجموعه احکام، تعلیماتی که در بردارنده احکام الهی هدایتگرانه انسان هستن تا انسان را در مرزهای لازم و مرزهای درستی که انسان در اون مرزها باید حرکت کنه حرکتش بده. یعنی حدود الله. فقه یعنی علم حدود الهی. فقه یعنی علم وظائف و حقوق، علم حقوق وظائف الهی برای انسان فرد، خانواده، جامعه، و حقوق الهی برای انسان فرد، خانواده، جامعه. و به این ترتیب ما قلمرو فقه را مشخص کردیم و اون فقه نظام جامعه خانواده هم شفاف خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مجموعه وظائف و حقوق برای فرد و خانواده و جامعه. و نظام خانواده میشه خانواده ای که از فرد شروع میشه و در بستر جامعه حرکت میکنه. این خانواده روابطش با فرد و روابطش با جامعه باید تبیین بشه و این وظائف و حقوق در این خلاصه، این مثلثی که در اینجا اجتناب ناپذیره چی شد؟ خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون. خدا حافظ.